أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بعد از اینکه اوصاف مهم مؤمنان را ذکر فرمود، پاداشی که برای اینها ذکر می‌کند این است که اینها وارث بهشتند، نه تنها اهل بهشت. برخی از نکاتی که مونده است درباره این چند آیه این است که در قالب این آیات اون فعل یا اون وصف قبل از اون فاعل و موصوف ذکر شده است. مثلا فرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نه خاشعون فی صلاتهم، یا والذین هم عن اللغو معرضون، نه معرضون عن اللغو، و همچنین سایر اوصاف. تقدیم این مفعول ها برای اهتمام به این هاست. گذشته از اینکه رعایت فواصل را هم در بر دارد که همه اینها با نون خصم می شود، تقدیم اون متعلق برای اهتمام اون متعلق است. مطلب بعدی آن است که در جریان ازدواج مستحضری که این ازدواج مثل غذا خوردن برای حفظ انسان است. انسان هم باید شخصا بماند هم باید نوعاً محفوظ باشه. حفظ شخص انسان با غذاست، حفظ نوع انسان با نکاح است، و هر دو را ذات اقدس اله به عنوان ضروری مطرح کردن. و چون تحمل این کارها دشوار هست یا آسان نیست، یک سلسله لذائذی را در هویت انسان تأمین کرد تا انسان برای رسیدن به اون لذت تن به این کار بدهد. اینا در حقیقت مزد کار است نه هدف. انسان اگر غذا نخورد میمیره، انسان اگر نکاح نداشته باشد منقرض میشود. انسان مثل فرشته نیست که بدون غذا بماند و غذای او ذکر خدا باشد. انسان مثل فرشته نیست که نیاز به نکاح نداشته باشد و محفوظ باشد. هم به قضا محتاج است برای حفظ شخص، هم به نکاح محتاج است برای حفظ نو. چون این کارها دشوار است، تأمین قضا و تهیه قضا سخت است، زیرا انسان مثل حیوان نیست که غذای او در سفره طبیعت حاضر باشد. او علف خار نیست، او نیاز به پخت و پز و دستگاه تغذیه دارد. بنابراین این کار دشوار است. برای اینکه او این دشواری را تحمل کند، یک لذتی در فضای کام او پیدا می‌شود. و همچنین نکاح برای حفظ نسل است. این کار ضروری است نظیر مسئله غذا. و چون این کار دشوار است، تأمین خانواده، تأمین هزینه اونها، تربیت فرزند مشکل است. چند کار را ذات اقدس اله به عنوان پاداش این کار دشوار قرار داد. یکی لذت نکاح است و یکی محبت اولاد. این انسان خیال میکند که این لذت هدف است یا اون محبت هدف است، در حالی که اگر پدر و مادر به کودک علاقه نداشته باشند، تمام مشکلات او را تحمل نمی کنند. این مزد اون کار است. انسان خیال میکند که محبت اولاد یه چیزی است برای او یه اصل است، یا لذت نکاح برای او اصل است، در حالی که این مزد اون کار است. این لذت غذا خوردن مزد تحمل این دشواری است. و چون این افراد عادی نمیدونن که این لذت مزد اون کاره، تا میتونن میخورن. و اکثر بیماری ها مستحضری که بیماری گوارشیه، حالا این سالها بیماری تصادفی به تصادفات و اینها هم پیدا شده، وگرنه 80% بیماری در اثر بدخوری و پرخوریه. این دین دستور داده تا اشتها به غذا ندارید، کنار سفره نرید، یک مقدار مونده که سیر بشید از کنار سفره برخیزید. و هیچ انسان پرخوری خوش استعداد و خوشفهم نخواهد بود. این جزء بیانات نورانی است امیر بود که بارها خونده شد و بود لن تجتمع العزیمت و البدیمه، لن تجتمع الفتنت و البسنه. پرخوری با فتانت، بتین بودن با فتن بودن جمع نمی شود. هیچ آدم پرخوری ملا نخواهد شد، هیچ آدم بدخوری هم خردمند نمی شود. به مقداری که بدن نیاز دارد آدم باید غذا بخورد. خب این را گفتن، اون که نمی فهمد بشر چرا باید غذا بخورد پرخوری می کند، اون که نمی فهمد بشر چرا محتاج به نکاح است دنبال هرزگی است. فرهاد شما مواظب غذاتون باشید، مواظب اندام تناسلیتون باشید، اینم یه مطلب. و مبادا خیال بکنید این نکاح برای آن است که شما لذت ببرید، این نکاح برای آن است که نسل بشر محفوظ بمونه. همونطوری که در پرخوری و بدخوری اینا خیال میکنن به این که انسان برای لذت غذا میخورد نه برای موندن، لذا به موندن خودشون آسیب میرسانند به اینکه به لذت برسند. در جریان نکاح هم همینطور است. برای اینکه این نکاح اساس خانواده را حفظ بکند یک، و فرزند صالح تربیت بکند دو، چون اگر خانواده حفظ نشود و فرزند صالح تربیت نشود ما امت اسلامی، جامعه اسلامی، جامعه متمدن نخواهیم داشت، زیرا جوامع را خانواده ها تشکیل میدهند و عواطف در همون دوران خردسالی است. متمم قانون همون عاطفه و اخلاق است. جایی که عاطفه نباشه، اخلاق نباشه، قانون هرچه کامل باشه نمیتواند مشکلات جامعه را حل کنه. لذا قرآن کریم برای خانواده خیلی حرمت قائل است، خیلی تأکید میکنه. همونطوری که برای عقل حرمت قائل است، همزمان با نزول وحی دو چیز را پشت سر هم با تعبیرهای گوناگون تحریم کرده، یکی خمر یکی زنا. باید این کارا را نکنید، چه در سور مکی چه در سور مدنی، گاهی به صورت نه، گاهی به صورت اینکه اینها مذمومن، گاهی به صورت اینکه اینها فحشاگن، گاهی به صورت اینکه اینها منکرن، گاهی به صورت اینکه اینها مورد ملامتن، گاهی به صورت اینکه اینها عدوان و تعدی و تجاوزن. چه در سوره های مکی چه در سوره های مدنی پشت سر هم درباره حرمت زنا و حرمت خمر با تعبیرهای گوناگون سخن گفت. برای اینکه نمیگذارن خانواده سامان پذیرد، نمیگذارن جامعه شکل بگیره. سید الاستاذ رضوان الله ملازم فرمودید در المیزان بعد از اون بحث ایمان که ایمان از چه سنخ است وارد مسئله اجتماعی شدن، که این آیات مسائل اجتماعی رو خوب تفهیم میکنن و برای اینکه پاسخ المنار و امثال المنار رو هم بدهد میفرماد به اینکه شما مستحضری که همه انسان ها و همه افراد بخواهند نکاح دائم داشته باشند مقدورشون نیست. نه می شود جلوی غریزه را گرفت یک، نمی شود جلوی ضرورت نسل را گرفت دو، و نمی شود برای همه جوان ها زندگی دائم و ازدواج دائم فراهم کرد سه. لذا قرآن کریم هم ازدواج دائم را هم ازدواج موقت را ترسیم کرده است. منتها فرهنگ عمومی باید طوری باشد که وقتی گفتن ازدواج موقت یعنی اون جوان متدینی که مقدورش نیست ازدواج موقت کنند، نه کسی که متعهل است. خب این به هم زدن اساس دین است به دست همین متدینین سوری. نفر بودن به شما که متأهل هستی باز به دنبال نکاح موقت برو، که گفت در اون جوانی که مقدورش نیست او به دنبال نکاح موقت بره که هم آلوده نشه و هم خانواده بدونه تشکیل بده موقت، هم فرزندار بشه، همه اینا هست. یه بحث مبسوطی ایشون دارن که مسئولان قانونگذاری با هماهنگی فرهنگ عمومی مردم این ازدواجها را سامان ببخشند، وگرنه همین که میبینید یا بیابانی یا خیابانی در میاد و رفتن جلوی ازدواج موقت را بگیرن، زنا را ترویج کردن. فرمود این خطر هست و این که قرآن کریم که در سوره مبارکه نساء که در آیات دیگر مستعفعتم را ذکر کرده، برای همینه روایات فراوانی در زیر همین آیه است که ائمه علیهم السلام فرمودن ازدواج و نکاح در اسلام دو اسم است. در صدر اسلام در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم عده‌ای از همین را ازدواج موقت داشتن، منتها تا گفتن ازدواج موقت یه انسان بلحوث متأهل هم راه میفتن. خب این امانت الهی است، این که فرمود والذین هم لعهدهم و اماناتهم را، اون این دین امانت است به دست ما. بگذاری اون جوان متدینی که راه ندارد این از این راه استفاده کنه، تو که متأهل هستی چرا به دنبال این اون میری؟ خب بنابراین خود همین ها جزء تجزیه کنندگان دین هست. این که ببینید در باره نماز اول و آخر از نماز سخن گفته است، اون هم با فعل با مفاعله که برای مبالغه است نه برای طرفین، برای هم جهته. اول فرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بعد فرمود الذین هم علی صلواتهم یحافظون. خب مستحضرید محافظه با مفاعله است، این گونه از موارد که طرفینی نیست، این گونه از موارد برای مبالغه است، یعنی خیلی مواظب نماز خودشون هستن. چون خیلی مواظب نمازشون هستن، مواظب عهد الهیان، مواظب دین الهیان، مواظب قانون الهیان، بالاخره این قانون اگر بخواهد برطرف بشود، هرگز گرچه پلیس این کار را باید بکنه، موظف هم هست، ولی تنها با پلیس ساخته نیست که بتواند خیابانی ها را برطرف کنه. این ادب دینی مردمه. خب لذا این بحث مبسوط رو سیدن استاد به عنوان بحث حقوقی در زیر بحث ازدواج مطرح میکنن که هم اون مسئله فقهی مخالفان ازدواج موقت را جواب بدن، هم ضرورت قانون گذاری و فرمود ارباب تقنین، مسئولین تقنین یه راه حلی برای این پیدا کنن. خب بله، خب دیگه نه بدیهی نیست، بدیهی نیست، برای اینکه این خیابانی ها رو که تأمین میکنه؟ همین مؤمنین هم دیگه، همین مسلمان هست هم دیگه. این هم یه وقت از هم دیگه سقف مسجد اعظم بحث میکنند، یه وقتی از خیابان و بیابان داره سخن میگوید، همین مؤمنین هم دیگه، همین مردم هم دیگه. خب فرمود به این که والذین هم لفروجهم حافظون، این نباید نگاه بکنه تا این نگاه، چون ان نظرتو سهم من سهام ابلیس، بعد به اونجا میکشیده که خب حالا پدرها را هم اولا ازدواج وقتی سامان بپذیرد به بیان نورانی هسته امین سلام در دزدین آیه فل نهیان نام حیات طیبتن که در سوره مبارکه نهر گذشت، همون حیات طیبه هیال غناه. اگر طرفین قانعه باشن، پدر و مادر بچه ها را زیر بچه ها را بگرن، به ازدواج دائم میرسن. اونایی هم که در معرض ازدواج موقتن، اونها بیون، اونا دیگه نیازی به ازدواج نمیخواد، اذن نمیخواد، هم اون راه باز است هم این راه. منتها تا مجلس یا امثال مجلس میخوان یه راهی باز کنن، اول متأهلان جلو میفتن. خب این دینداری مشکل دیگه. بله این برای این که حد اقل جرا کنید، اما در بخش دیگر در زیر همون سوره مبارکه نساء گذشت که و حد در زیل همون آیات بین خفتم الله تعدلو فواهده، در زیل همون دو سوره مبارکه بحث گذاشت، فرمود به این که اگر نمیتونید عدالت را اختیار کنید بیش از یکی نه. خب در روایت اون رو در زیل همون آیه هم این حدیث از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خونده شد که اگر کسی دو همسر داشته باشه و عدالت را بین اونها رعایت نکنه، جا یوم القیامت به عهد شطرین، این نیمتنه میاد در قیامت، یعنی با یک چشم، با یک گوش، با یک دست محشور میشه. این روایت در زیل همون آیه خونده شد دیگه. این چنین نیست که بفرماید مسنا و سراس و ربا و رها کمد که فهم بیر خفتم الله تعدلوه باهده. خب اگر کسی نتونه بین دو همسر عدالت برقرار کنه چون که بسیار شاق است، خب یکی راه را باز گذاشته برای عدول عند الضروره و راه برای غیر عادل بسته است. به هر تقدیر اگر نظام بخواهد پا بگیرد، تنها مسئولان قضایی یا مسئولان قانونی یا مسئولان اجرایی نمیتوانند اداره کنند، همه مردم باید همکاری کنند تا دین خدا پیاده بشه. که بود الذین لعهدهم و اماناتهم راعون، خب اینا احکام شرعی امانات الهی است دیگه. مطلب بعدی اون است که بله بود بلهان همون برای اینکه درباره وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه بود، چون جنگ ها شده بود و کسی با این بیوه ها ازدواج نمی کرد، همین که نام مبارک امام مجتبی رو اون بود بعد می توانست صاحب خانه بشود، این کار رو می کردن. اما نه به اینکه اینها اون شبان روز چند رکعت نمازشون چند خدماتی چند اونا در نظر بگیرید بعد نگید چقدر به بطن بچه شون می رسد. اینها هم بود البته. در باره شخص پیامبر علیه و آله الله تعالی و سلام که مستحضری برای تنظیم روابط سیاسی با قبائل ازدواج می‌کردند. خب فرمود غرض این که این بحث خوبی سیدن استاد این عنوان دارد و بحث بدون هماهنگی دولت و ملت، مردم و مسئولین سامان نمی‌پذیرد. والذین هم لفروجهم، در تعبیر به این فروجهم هم مستحضرید، به اینکه اون نه اون روز این کلمه به اون عضو تناسلی گفته میشد نه امروز، هر دو کنایه است. الان شما میرید در بسیار موارد همین کلمه فروج به کار میرود، این برای آن است که برای اون عضو تناسلی نیست، ادب را قرآن کریم حفظ کرده است، دورترین کنایه را رعایت کرده. اما در جریان ملک یمین که اسلام بساطش بر آزادی بود، مستحضری بیش از 50 کتاب به عنوان کتاب فقه مطرح است، هیچ کدام از اونها کتاب الرق نیست. ما در اسلام کتاب الاتق داریم نه کتاب الرق. این اتق برای آن است که دستور آزادی میدن. اما الان هم اگر جنگی بشود، کفار حمله بکنند و مسلمان ها پیروز بشوند، ولی یه مسلمی میتواند برده بگیرد. اما این برده گرفتن در اسلام در حقیقت مثل آن است که انسان این حیوانات را بگیرد تو باغ وحش تربیت کند بعد رها کند. الان اینا واقعا حیوانند، یعنی اینا که نه اصول انسانی دارن نه اصول اسلامی دارن. الان شما ببینید 60 سال از زن و بچه مردم رو تو اردوگاه های فلسطین آواره کردن. خب اگر اینها گیر حکومت اسلامی بشن، چاره نیست مگر اینکه اینها رو برده کنن، یه جایی تربیت کنن بعد آزاد کنن. نمیشود اینها رو فرمود یا استرغاب یا من به فدا. ولی یه مسلمی حالا میدونه اینها رو میتونه آزاد کنه یا نه، اگه یک کلاب هراشی گیره کسی آمد این رو بند کنه و تربیت کنه بعد رها کنه. یا بود اما منن و اما فدا. استرقا در صورتی است که اگر اینها را رها بکنید همین وضع میبینید. چون میده کسی به عنوان خلیفه مسلمین، به عنوان خادم حرمه لشکرکشی میکنند، از راه دور میاد مسیر شیعه ها را قرآنی که خودش شاب میکنه میسوزونه. شما چی رو میخوایی رو تربیت کنی؟ مگر اینکه چند روزی به عنوان برده داشته باشی، آدم بکنی، رها بکنی. این چی نیست که بردگی نظیر خمرخوری یا نظیر زنا ذاتن حرام باشد. این با آزادی بشر سازگار است. اما اینا علاقه کرد انعام برهم عذر. خب از یه طرفی قرآن چاپ میکنی، از طرفی از راه دور لشکر کشی میکنی، تو یقین داری این مسجد پر قرآنه، همجور محضر میسوزونی. اگه این با کدوم منطق دور در میاد؟ اگر این رو کسی بگیره، باید یه چند روز یا بنوان برده داشته باشه آدم بکنه. ولی مستحضری هیچ کاری در اسلام نسبت به برده ها که با حیثیت او هماهنگ نباشد تجویز نشده. فحش دادن، بدگویی کردن، غیبت کردن، اهانت کردن. مگر غیبت برده جایزه؟ مگر اهانت برده جایزه؟ مگر تحقیر برده جایزه؟ ولو مولاشم باشد، بر او حرام است که غیبت کنه نسبت به برده، تحقیر کنه او رو. اینا هست دیگه تو احکام اسلامی ما. خب حالا اگر کسی واقعا این چنین نیست که تو بحثا قبلا داشتیم که قرآن تحقیر نکرده کسی رو، تحقیر کرده. فبود اراکه شر انعامه بر هم ازر. آخه شما بینید با هیچ منطق جو در نمیاد. اینا تمام مصادرشون دو ماه محرم سفر یا حسین یا حسین، با کسی کاری ندارن. این بحرینی ها شما اینجور لشکر کشی کردی، از اون طرف آمدی داری مسجد اینا میشتونی، زن و مرد و همه رو میکوشی زندان بکن، به اعدام تهدیم کردن فرمدادستان اینا. خب اینا اگر چون چه یه وقتی حکومت اسلامی پیروز بشه، ولی مسلمین در باره اینا چی تصمیم میگیره؟ اینا رها میکنه یا میگه اینا یه مدتی باید باشن آدم بشن؟ نه اینکه اینا رو بزنه، اینا رو میخواد عاقل کنه بعد رها کنه. اگر چون چه استرقا الی یوم القیامه هست، برای همین موضوع دیگه. خب فرمود به این که اینها او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. خب والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. هم امانتهای الهی، هم امانتهای مردمی، هم تعهدهای الهی، هم تعهدهای مردمی. تو بحث ها سوره مبارکه توبه اینم خوندیم، فهمید به این که شما با کفار بجنگید، یعنی مثل سهیونیست، مثل استکبار و امثال داره، نه برای اینکه کافره. ما با بسیار از کفاری که روی زمین زندگی میکنن زندگی مسالمت آمیز داری. اون آیه 7 و 8 سوره ممتحنه این معیار قانون اساسی ماست. قبلن هم گذاشت که تو مقدمه قانون اساسی همین آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه آمده که خدا فرمود کفاری که با شما کاری ندارن روابط خوب داشته باشید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، اینا که لم یخرجوکم لم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، با اینها عادلانه رفتار کنید. قانون اساسی ما هم اینه. اما درباره یه عده که فرمود به اینکه قاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، این تو سوره مبارکه مائده اونا گذشت. فهم با اینها بشنگید، نه برای اینکه ایمان ندارند و کافرند. خب خیلی هستن کافرند، ولی شما با اینا زندگی مصالحات آمیز دارید. اینا ایمان ندارند، نه ایمان. یعنی قهدنامه، کنوانسیون، پیمان، عهدنامه، تفاهم هیچی رو رعایت نمی کنن. خب شما با کسی که اصلا ایمان یعنی عهدنامه، امضا، تفاهم هیچی رو رعایت نمی کنه، زیر پا میذاره، چی جور میخواد با او زندگی کنی؟ همون فقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. این همه قصدنامه رو شورا یعنی برای علیه سهیونیست چیز کرده، هیچ کدوم شما آمریکا رعایت نکرده، چی جور میخواد با او زندگی کنی؟ اگر بر او مسلط بشی رها میکنی، برای اینکه بردگی ممنوعه، بردگی انسان ممنوعه. این برهان قرآن کریم است. همون به اینکه شما با کی میخواد زندگی کنید که هیچ امضای رو محترم نمیشون، هیچ عهد رو محترم نمیشون. همین صدام اون عهد رو آمده، عهد الجزائر رو آمده در برابر تلویزیون پاره کرده دیگه. این انهم لا ایمان لهم نشون میده دین با کسی میجنگد که لا ایمان لهو، نه لا ایمان لهو. قرآن فرمود با کفار میتونی زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، ما با خیلی از کفار رابطه حسنه داریم، کاری با ما ندارن، ما هم با ما کار نداریم. اما کسی که هیچ تعهدی رعایت نمی کند، چندین سال است که این جریان نیروی هستی بوشهر رو تعهد کردن، عمل نمی کنند. حالا قدرت دست اونهاست. خب با اینا چی شما میخواد زندگی کنید؟ بله بردگی ممنوع است، مال انسان ممنوع است، اما اینا که هیچ اصلی از اصول انسان رو رعایت نمی کنند، چیوری میخواد با اون زندگی کنید؟ فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. این قرآن بوسیدن دارد. خب فرمود والذین هم علی صلواتهم یحافظون. این تو بحث حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا اونجا گذشت که این باب مفاعله در باب حافظو علی الصلوات همین قبیله دیگه، که مواظب نماز باشید. خب اولایک هم الوارثون، این اولایک هم الوارثون برای آن است که بگه اینها شما را بهش نمیبره. درست است که ما گفتیم یه معاملی هست، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اما همینا تشویقیه. چیزی شما ندارید که بدهید به بهشت بخرید. بهشت خرید و فروش نیست، بهشت با کسب به دست نمی آید، با ارث به دست می آید. شما تلاش و کوشش رو بکنید، همه این کارها برای اینکه شناسنامه پیدا کنید، به یک جایی مرتبط بشید. وقتی مرتبط شدید اثر اون رابطه ارث دیگه. آدم وقتی با کسی پیوند دارد از او ارث می برد. حالا صدها سال درس بخونه، زحمت بکشه که از فرون شخص میت ارث نمی بره که. این اگه بخواد از فرون شخص ارث ببره باید رابطه داشته باشه با او. اما این کارهای شما، شما رو نزدیک بکنه، نزدیک بکنه به اهل بیت، نزدیک بکنه به خدا، نزدیک بکنه. وقتی نزدیک شدید از سهم الوراثه به اهل برید. ان الارض لله یورثها من یشاء، چه ارض دنیا چه ارض آخرت. بهشتیا وقتی وارد سرزمین بهشت شدن میگن الحمدلله الذی اورثنا الارض من جنت حیثون اشاء. ما اینو به ارث بردیم نه به کسب. خب بله مورث خودی ذات اقدس اله هست، رو تفضل دیگه. کسب نیست. تعبیر کسب که فرمود هتلی که امتان لها کسبت و علیها مکتسبت یا ان الله اشترا، همه اینا تعبیر تشویقی است. ما چی داریم که بفروشیم؟ اگر فرمود به این که همه ما بکن من نعمت فمن الله و فرمود درست است که من اصل مالکیت را امضا کردم، اما مالکیت نسبت به خود شما، هر کسی کار کرده کسب کرده مالک است، ملک تلقه است. اما نسبت به خدا چی؟ یعنی یک شخصی که کاسب است، کشاورزی یا دامدار، مال حرام کرده، در برابر خدا میتواند بگه که این مال من است، من کسب کردم مستقلم، به نظر خودم باید عمل بکنم؟ یا مال نسبت به ذات اقدس لا ایتای الهی است که و آتوهم مال الله الذی آتاکم، بر نسبت به دیگران ما مالکیم، اصل مالکیت امضا شده است. اما نسبت ذات اقدس اله که کسی حرف نداره بگی که من این خودم کسب کردم مالکم. همون و آتوه من مال الله الذی آتاکم. پس نسبت به خدای سبحان و مالک نیست، هر که او دستور داد باید عمل بکن. و چون جان و مال ما ملک اوست، چیزی نداریم که بفروشیم. این تعبیرهای تشویقی است. اگر به فرمان او عمل کردیم به او نزدیک میشیم، رابطه برقرار میکنیم. رابطه برقرار کردیم به ما چیزی عطا میکنند، میشه ارث. اما تلکل جنت التی اورثتموها بما کنتم، درست کار کردی، اما این کار برای عنوان کسب نیست، عنوان پیوند. وقتی پیوندتون محفوظ شد ارث میبرید. بهشتی هم وقتی که وارد سرزمین بهشت شدن حق شناسن، حق شناسی میکنن، میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن و اورثنا الارض، اورثنا من الجنه، ارض من الجنه، ارض حیثیش و من الجنه حیثیش نشاد. او رو به ما ارث داد، ما چیزی رو کار نکردیم که از جا کار ببریم. بنابراین این که در بعضی از روایات دارد به این که یرسون در فردوس، چون هر کسی برای او یه جای در بهشت معین شده، عده خودشون رو محروم کردن، سهم اونها به اینها میرسد، این با توجیه بشه. خب سهم خود اینها که به اینها میرسد چی؟ همه کس از جای دیگری نیست، سهم خود این مؤمنم که به این میرسد ارث است. فرمود تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، این بما کنتم تعملون برای ایجاد پیوند است. لذا اونها میگن خدا را شکر میکنیم که ما را وارث خود قرار داد. در بخش پایانی بحث دیروز رسیدیم به این که العلماء ورثت الانبیاء، حالا العلماء المؤمنون اینها هم ورثه انبیای هم، هم یه قدی باراتر ورثت الله هست، وارثان خدای هست. وارثان خدا تو بحث‌های دیروزم اشاره شد که در ارث‌های ملکوتی وارث باید بمیرد نه مورث. در ارث‌های ملکی تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد. در ارث‌های ملکوتی تا وارث نمیرد چیزی به او نمیدهد، نه مرگ طبیعی، اون مرگ ارادی. تو روایات ما هم هست که حاصل و قبلن انفسکم قبلن تاسب و زن و قبلن تو زن و موت و قبلن تموت و این چند چیز را تو روایات تو بیانات نوران پیغمبر، تو بیانات نوران است امیر و ائمه علیهم السلام هست. قبل از این که بمیرانند بمیرید، قبل از این که شما را به محاسبه دعوت کنند حسابرس خود باشید، قبل از این که شما را وزن کنند خودتون را توزین کنید. خب این که فرمودن موت و قبل انتبوت و همینه، بعدها ادبای ما گفتن مات زیدون، زید اگر فاعل بودی، یعنی این مرگ طبیعی که اجازه دفن میدهن این مفعول است نه فاعل. اگر کسی به موت و قبل انتبوت و عمل بکند، بله اینجا میشود گفت مات زیدون، مات فعل زید فاعل، اما اون که نفسش تمام شده اجازه دفن میدهن که اون مفعول است، اما تهلا، نه این که اون بمیره و بشه فاعل این فعل. مات زید و زید اگر فاعل بودی، از سابق میگفتن مات زید و زید اگر فاعل بودی که از مرگ خویشتن غافل بودی. به هر تقدیر کسی ارث میبرد که با موت طبیعی با موت ارادی بمیرد. البته موت طبیعی هم به دنبال موت ارادی برای همه هست که کل نفس ذائقه الموت. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فردوس رو به چند معنا ذکر کردن تو سوره مبارکه اسراء گذشت. اقسام فردوس، احکام فردوس، آیا فردوس اون مرحله عالیه بهشت است یا وسط بهشت رو میگن فردوس، اون بهبوهه فردوس. تو دیگه دعاهای روزهای ماه رمضان است که و اسکنی فی بهبوهات جناته، بهبوهه یعنی وسط، اون وسط از هر خطری محفوظ تر است. یه وقت یه وسط است که شرفی نمی آورد، یه وقتی که مثل معتدل است، یه وقت است نه، اون هسته مرکزی رو میگن وسط. اگر این باشد خب یک خصوصیتی رو فردوس دارد که سایر بخشا ندارد. فرمود الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، چون این اوصاف را دارند، اگر یه وقتی مثلا آسیبی در زندگی اینها مشهود باشه، اینه یا تو دنیا درمان میشن یا این در احتضار یا در برزخ یا در ساحره قیامت یا این در عرض یا این در حساب یا این در صراط، بالاخره تطهیر میشن. ولی وقتی وارد فردوس شدن دیگه هم فیها خالدون. والحمد لله رب العالمین.